الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما شنبه و چهارشنبه رو اختصاص دادیم به حرفهای آقای دکتر طیب که ایشون در ماه رمضان یک ماه آقای مستوی بلندگوی منم زحمت وس کن یک ماه ماه رمضان اختصاص دادیشون به نقد شیعه. ظاهرم مثل این که دید کسی در برابر نیست. الان هم روزهای جمعه رو ایشون اختصاص داده به این کار که 12:30 به وقت مصر و 14:30 باز به وقت مصر. بله کافی. و یا 14:30 با 16:30 دو مرتبه تکرار میشه روز جمعه. همون حرفه هایی که شون ماه رمضان زده بود با یه مدار کم بیش دارد میزند. الحمدلله حوزه ما هم خاموشه و اگر یک بزرگواری هم میاد اعلام میکنه به این حرف من الازهر بیاد مرد جواب بده، میاد مثلا از ابن عبد الحدید نقل میکنه مطلبی را یا مطلبی را نسبت میدن به صحیح بخاری که اصلا در صحیح بخاری هم چه روایتی وجود ندارد. و اینها یک مصیبتی است که الان ما گرفتار هستیم و نمیدونیم چه کار باید کرد. بعضی وقتا هم هست که بزرگواران ما خدا اموات شما را بیامرزه، ما ابویمون میگو که بعضیا در مسجدن، نمیشه شکست، نمیشه سوزاند. تلویزیون های اسلامی تا به حال یک کلمه برای طیب جواب دادن و نه تلویزیون های شخصی شیعه تا به حال جواب دادن و اینها دارن جریتر میشن و اینها در الازهر وقتی شیعه توسط اهل سنت سرکوب بشه این سنگینه، خیلی سنگینه. حالا اگر وهابیت میاد، وهابیت رو میشه خیلی سریع رسوا کرد چون اینها آبرویی ندارن، حیثیتی ندارن. جنایاتشون، حرفای ضد قرآنشون، ضد سنتشون به قدری زیاده که به سادگی میشه اینها رو رسوا کرد. ولی متاسفانه الان الازهر که نماد اهل سنت هست و همواره هم ما مراجع ما، بزرگان ما از زمان آیت الله رضا بروجردی و غیره همیشه یکی از برگه های سبز شیعه این بود که با الازهر در یک صفه و در یک خطه. الان این صف داره به هم میریزه و این خط داره به هم میریزه و این خطرش از وهابیت خیلی بیشتره، چون وهابیت تقریبا میشه گفت 3%، 2.5% مسلمان های دنیا را تشکیل میدن. اهل سنت به تعبیر دکتر طیب 90% مسلمان های دنیا را تشکیل میدن و البته آمار واقعی 100% خلاف این رو ثابت میکنه. یعنی الان آمار شیعیان که جدیدترینش که ما داریم مربوط به 3-4 سال قبله، خود سازمان ملل تأیید کرده، آمار شیعیان تقریبا بین 350 تا 400 میلیون نفره و آمار کل مسلمین 1.5 میلیارد نفره. یعنی اینطوری نیست که ما بیایم بگیم 10% جمعیت دنیا، بلکه از 30%، 35%، نزدیک 40% مسلمان های دنیا را و تو حداقل 30% مسلمان های دنیا را شیعه تشکیل میده. خب الان شیعه را در برابر یک دفعه 1,200,000,000 مسلمان دارن قرار میدن و با کمال تأسف ما ندیدیم. حالا یک دو تا نامه یا جای مکارم من نوشتند و فرستادند و جواب آنچنانی هم که انتظار بود از آقای طیب و یا الازهر نیامد. الان ای حال این رو من از دوستان تقاضا دارم این بحثها را که الان ما انشاءالله این فایل رو یه مقداری تکمیل کردیم در اختیار همه دوستان قرار میدیم که بتونن در فضای مجازی در وبلاگ خودشون درست کنن یا در سایت های دیگر این مطالب رو مطرح کنن و مؤدبانه و با احترام تمام، چون حساب الازهر با حساب دانشگاه محمد ابن سعود و نمیدونم دانشگاه ام القرا حسابشون جداست، هر کس به اندازه برای شما عرض کنم توان خودش به نظر من واجب هست، بلکه اوجب واجباته که در این زمینه برای شما عرض کنم تلاش کنه. ما هم منتظر که ما چند جلسه بحث کردیم، همون زمان هم ماه رمضان هم ما یکی دو جلسه هم در عربی هم در فارسی جواب دادیم. به ما هم گفتن فعلا ساکت باشید تا ببینیم که جواب چی میشه. و الان هم ما دیگه دوستانمون الان دو سه هفته است دارن یه دکوری مخصوصی برای این درست میکنن که این برنامه ها ضبط بشه و به تدریج هر روز برای شما عرض کنم پخش بشه. خب وقتی همه ساکتن یک نفر وقتی فریاد میکنه اون فریاد رو خاموش میکنن سریع و فردا میگن آیا این 150,000 روحانی 200,000 روحانی ایران چرا در این زمینه برای شما عرض کنم هیچ کاری نکردن، مراجع چرا نمیان جواب بدن؟ چون دکتر طیب خودش رو از مراجع ما خیلی بالاتر میدانه، یعنی همچه تصوری دارد که نقش او در جامعه اسلامی از نقش مراجع رده اول ما بیشتره، یعنی دچار یک همچه توهمی شده. حالا ما این بحثارم که داریم همینجا مطرح میکنیم خودش مقدمه است که بعضا اگر دوستان اشکالی ایرادی چیزی به ذهنشون میرسه اینها برای شما عرض کنم مطرح بکنن که ما اگر رفتیم رو آنتن اشکال چیزی به ذهن آقایان میرسد یا پیشنهادی میرسد برای شما عرض کنم در خدمت عزیزانمون باشیم بتونیم استفاده کنیم. ولی بعضی وقتا هم به تعبیر حضرت امام درس ما به روزخانی تبدیل میشه، دوستان یا امتیش مطالعه ندارن یا اطلاعات وسیعی در کار نیست. علا ای حالین ما به اینجا رسیدیم بر اینکه ایشون میاد میگه این مذهب شیعه مذهبی است که یشجع الناس علا سب الصحابه و این برای شما عرض کنم این مذهب شیعه یشجع علا سب صحابت نبی. من این تعبیر رو بله صفحه 26 بله ایشون خب تعبیرشون این هست که هذا المذهب الذي یشجع علی سب الصحابه. و در طول ماه رمضان هم این تعبیر روشون زیاد بیکار بردن، المذهب الذی، نمیاد بگه مثلا دوتا روحانی 10 نفر آدم متطرف و تندرو میاره این مسئله را به حساب مذهب می نویسه. یعنی در حقیقت هدف این هست که جوانها را از مذهب فراری بده. هدف ببینید مذهب گریزیه، مذهب ستیزیه. بیان این که چهار نفر روحانی یا عوام میان برای شما عرض کنم یک مسئله ای رو مطرح می کنن، خب این نیست. اگر این باشه خب خیلی به راحتیشون میاد میگه بر این که بله. بعد در برابر میگه سمعت عددا من الفضلا، خب ببینید یتبرعون من هذه الاقوال ولا يرزونها. از اون طرف مذهب را ایشون زیر سوال میبره، از این طرف میاد میگه بعض الفضلا من علماء شیعه. حتی کلمه مراجم تعبیر نمی کنه، بعض العلماء من الشیعه انکروا مسئله سب الصحابه رضوان الله علیهم. این مشخص عدالت در گفتار نیست، صداقت در بیان نیست. خب این همه مراجع ما فتوا دادن به صراحت بر اینکه قضیه اهانت به اهل سنت، ایجاد تفرقه و مسئله تکفیر انسان را از اسلام خارج میکنه. زیبا از این بهتر مراجع ما حرف بزنم. خب من اون روز فتاوای آقایان را خدمت بزرگواران نمیدونم اینجا نشان دادم یا نه. بله بله. ببینید اینها بعضی از بزرگواران ما تعبیر آقای شبیری زنجانی اینه الذين يزرعون التفرقه في صفوف المسلمين ويكفرون الفرقه فانهم ليسوا بمسلمين. مثلا مسلمان نیستن و شکی نیست که اینها اجیر استعمارن، یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، و هدف اینهایی که دارن اختلاف میندازن با توهین به اهل سنت، با توهین به شیعه، هدفشون تدمیر اساس الاسلام و القضاء علی دین رسول الله و محو اسم المبارک. از این بهتر؟ از این واضحتر؟ یا حتی خود فرمایش های وحید میگه و واجبکم الشرعی ان تحسنوا معاشرت الذین ینتقون الشهادتین و این اعتقدو بکفرکم. خب از این بهتر؟ از این راحت تر؟ بعض فضلاء شیعه یا خود آی مکاره میگه فإن ایت اهانت لمقدسات الاخرین لا تجوز شرعا و یجب علی المسلمین شیعتا و سنتا الحذر من الوقوع فی فخ اعداء الاسلام. اینکه اینها در دام دشمنان اسلام قرار نگیرن. آیا اینها بعض فضلای اسلامن یا کل مراجع اسلام هستن؟ حالا اگر ما 10 تا مرجع رده اول یا 20 تا مرجع رده اول داشته باشیم، 18 تا 19 تا چون حرفشون اینه. حالا یک نفرم به قول، حالا ما نمیخوام اتهام بزنیم، اطلاعات غلطی که میرسانن یک نظر خلاف اینها را دارد، چون بیاد بگه آقا کل مراجع شیعه یا اکثریت قریب به اتفاق مراجع شیعه نظرشون اینه. اینها را من معتقدم دوستان به عنوان نماز صبح واجب شرعی است که اینها رو بردارن، منتشر کنن، پخش کنن، در اختیار اساتید دیگر قرار بدن. مراجع میان در برن اونجا این مطالب رو بگن. خب 10 نفر برین مطالب رو بگه، 50 نفر بره، قطعاً برای یک مرجع موضوع درست میشه. بلا فاصله تصمیم گیری میکند. ولی وقتی ماها ساکت هستیم، فردای قیامت همه ماها مسئولیم. بله، اولین بار امسال ماه رمضانشون شروع کرد بعد از قضیه 8 شعبی کهشون فتوا داد که این 8 شعبی کارشون خلاف است و غیره. یعنی خود آقای کوفی انان گفت اینا نمیدونم 26 میلیون، چقدر 6 میلیارد، 6 میلیون دلار چقدر پول گرفتن از عربستان سعودی تا فتوا صادر کنن که کار 8 شعبی خلاف شرعه. خب دیگه حالا علایالن یا پول گرفته یا نه اطلاعات غلط دادن. ببینید بعضی از افراد هستن، ما نمیخوام طیب رو بگیم، بعضی از افراد هستن نه دینشون براشون مهمه مانع تندروی هاشون بشه، نه از قیامتشون میترسن و نه از خدا میترسن، ولی از آبروشون میترسن. برای بعضی ها آبرو مهمتر از خدا و پیغمبر و دین و شریعت و قیامته. ما باید این مطالب رو مطرح بکنیم و آبرو و حیثیت اینها که در حقیقت خط قرمز اینها هست، اینها چه بشه؟ مورد هجمه قرار بگیره. خود آقا امام صادق سلام الله علیه هم برای شما عرض کنم در روایت رو قبلا ما این رو خواندیم برای عزیزان که حضرت به صراحت در روایتی از امام صادق، حالا من نمیدونم این آقایان این روایت ذهنشون مانده یا ذهنشون نمانده، ببینید تعبیر امام صادق چی نسبت به مخالفین مذهب. من کان همه فی کسر نواسب عن المساکین من شیعتنا و یکشف عن مخازیهم، نقاط ضعف اینها را کشف کنه. اگر حتی مثل آقای دکتر طیب میاد نقطه ضعف داره، نقطه ضعف ها را دست بگذاریم. آقا شما که خود را از مراجع بالاتر میدانی چی؟ این اشکال شما، این اشکال شما. و یبین عوراتهم، آبروی اینها رو مورد هجمه قرار بدن. دی فرمایش امام صادقه. من دیگه از این روایت قویتر محکمتر در مواجهه با مخالفین مذهب من ندیدم. خب همه چی رو روشن کرده اینجا. من یک دفعه عرض کردم، حالا شاید بعضی از دوستان یا همه بودن یا نبودن، خب اینو عبدالرحمن دمشقیه را آوردن در شبکه کلمه علیه شیعه شروع کرد حرف زدن. من خوشحالم تهران صدای من را میشنوه. بعد از آزادی سوریه انشاءالله نوبت ایران هست. مردم ایران شما را از استعمار آخوندهای نمیدونم رافضی ما آزاد خواهیم کرد. چنین و خیلی شروع کرد از این حرفهای بی سرپا زدن و بنا هم بود هر هفتهشون رو بیارن یک جلسه صحبت کنه و ایشون نزدیک بیش از 20 تا 25 تا کتاب علیه شیعه نوشته. آدم ملاست. حالا که تو شبکه کلمه این هستن، این علق مزغهاییست که از این بقول شطر سرانی های این ورانور جمع کردن گذاشتن اونجا، یا بقول آقای سلیمانی نماینده رهبری درسیز از استبله ها اینا رو در آوردن بردن اونجا. اون از اینها ماجی، ولی خب اونها آدم های ملایی هست. اونها بیان چون کاملا مسلطن، هم به فن مناظر مسلطن، هم نقاط ضعف کتاب های شیعه را دارن و هم جدل بلدن. خب با اونها سرکله زدن یه مقدار دشواره، آدم باید به زحمت بیفته. من بچه ها را جمع کردم گفتم آقا این روایت الان شأن نزول این روایت الانه، و یک شفع ان مخازیهم و یبین عوراتهم. ما فردا شب برنامه گذاشتیم برگ دانشگاه الازهر را که ایشون اونجا به جرم عوض میخوام مفعول واقع شدن اخراج کرده بودن، فساد اخلاقی، با سربرگ الازهر ما نشان دادیم. شب بعد، شب اولی که با یک شجاعتی و با یک شهامتی سخنرانی میکرد، شب بعدی آمد نه آقا اینها که همچنین اینا دروغ است، اینا ساختگی است، اینا کار فتوشاپ غیره. ما شب چهارم صوتش رو پخش کردیم که ازش سوال میکنه آقا چرا شما رو از الازهر اخراج کردن؟ میگه آقا من اون زمان جوان بودم، خوشگل بودم، دیگران در من طمع داشتن، خلاصه اتفاقاتی افتاد. به قول آقای دکتر زیای سلام علیک خصوصی با ما داشتن بعضی ها. خب وقتی ما اینو پخش کردیم صدای خودش رو دومشو گذاشت رو کولش فرار کرد رفت دیگه، حتی یک کلمه هم از او در این شبکه‌های وهابی پخش نکردن، تکرار برنامه‌اش هم دیگه پخش نکردن. بله داریم، بله هم چیزیش هست برای شما عرض کنم و با برگ چیزیش ما داریم. خب اینا یه چیزایی نیست که عمومی میشه. آجا شما میخواید خل اصلاح کنید ما را؟ بله شما که خلاصه آب قزوین نخوردید آقا دنبال بهش میگردید. بله خب حالا ایشون رفته الان تو شبکه های دیگه ترندیات میگه و البته اونجا هم رسوا شده، ولی حداقلش این که بیاد برای ایران، برای بچه شیعه های ایران شبه درست کنه، ما جلوی این رو گرفتیم. حالا این شبکه های عربی مرد باشن بیان جلوش بگیرن دیگه. امروز عرض کردم این رو عزیزان از من به عنوان یادگاری داشته باشن، اونهایی که مخالفت با مذهب میکنن یا اونهایی که کوتاه میان در دفاع از مذهب، حالا یا کوتاهی های ما هست و یا نه کوتاهی های ما نیست، پررویی های مخالفینه. این یک رمز موفقیت برای ما که ما بیاییم برای شما عرض کنم این بحث رو. مثلا ما یکی از همین شاگردان مصطفی طباطبایی که رهبر وهابی های ایرانه، آخوندم هست، بعضی وقتا شون رو رفته بود چند جلسه هم در سپاه سخنرانی کرده بود، ما به دوستان قضیه را گفتیم که سریع بردن اسمش رو در بلک لیست که دیگه به تمام کشور سپاه و بسیط اعلام کردن که این آقا حق ورود به منطقه سپاه رو نداره. گفتیم آقا ایشون اصلا فکرش فکر وهابی است، در لباس شیعه در عمامه سرشه ولی کلش کله وهابیه. خب ایشون در یکی از مساجد بزرگ مسجد نارمد دعوت کردن برای سخنرانی، دوستان ما رفتن اونجا با این آخوند و با چیزش هرچه حرف زدن ناهایشون حرف خوب میزنه. من معمولا مقیدم کسی که لباس روحانی دارد حتی المقدور احترام لباس رو حفظ کنیم. ما احترام ولو اون که چیزم هست یک بهانه هایی، آقا ایشون سواد درستی ندارد، آقا ایشون مطالب خیلی درست بلد نیست بگه، اشکالات داره، یه چیزایی که آبرو و حیثیت او حفظ بشه. ما دیدیم فایده ای نداره. ما چند از نوارهاشون رو که تیکه های گفته بود دوستان گفتن ببرید اینها را برای امام جماعت پخش کنید. بگید آقا جان اگر این از فردا شب بیاد اینجا ما تمام اینها را به صورت کاست در میان همه پخش میکنیم. همونجا زنگ زد آقا دیگه از فردا شب نیا اینجا. خب بابا ددت خوب ننت خوب، ما که ده بار آمدیم گفتیم صحبت کردیم که آقا این آقا آدم منحرفیه، تربیت یافته این وهابیت شیعی است. ایشون اصلا معتقد به امامت ائمه نیست، معتقد به عصمت ائمه نیست، معتقد به مهدویت نیست، ولو اینکه عمامه آخوندم بالا سرش گذاشته. خب ما اینو کاملا میشناسیم. من یادم نمیره یک سال در تهران یه دو سال ما رفتیم منبر یک جلسه با جناب آقای سید احمد خاتمی داشتیم. نسبت به بعضی از خودی های کلام نام ببرم همه تون میشناسید، از صلاح هم نیست، از مشاهیره. گفتم آقا این آقا تو جلسات خصوصیه این وهابی ها شرکت میکنه و این طباطبایی رفته بود شب 21 ماه رمضان میخواد تو مسجدش سخنرانی کنه. این گاه دیگه بالا تقریبا شاید 15-16 سال قبله. دیدم همین یکی دو ماه قبل بود آقای خاتمی من زنگ زد که ایشون خیلی برای شما عرض کنم. گفتم خوب شد آقای تیز ایشون مسئول وزارت اطلاعات و غیره نمود، وگرنه همه چرا میمود در نماز جمعه علنا میگفت. ایشون دیگه با این صحبت ما اعتمادی که به ما داشت یک طوفانی به پا کرد که همه را در بداغون کرد. و حتی این بزرگوار همین دو سه ماه قبل بود گفت آقا همین آقایی که شما گفتید پسرش یا برادرزادش آمدن خواستگاری یکی از بس منصوبین ما، آیا ایشون همون عقیده سابقی که 15 سال گفته داره یا نداره؟ گفتم آقا اجازه بدید من فردا جواب بدم به شما. زنگ زدم به دوستان گفتم قضیه چیه، گفتن همون آش همون کاسه هست. زنگ زدم به ایشون گفتم آقا همونیست که هست الکلام الکلام. ایشون هم به خواستگارا گفتن بلند شد برید دیگه اینجا پیداتون نشه وگرنه براتون بد میشه. خودیم بعضی از افراد خیوری ما در حوزه داریم، افرادی دارن که به این شکلی وقتی میان مطرح میکنن یعنی از هیچی باک ندارن. البته اینها هم عرض کردم میان از همین یبین و اوراتهم استفاده میکنن و یک شفا ان مخازیهم استفاده میکنن. این انشاءالله این روایت رو دوستان انشاءالله آدرسش هم در ذهن مبارکشون داشته باشن، بهار جلد 2 صفحه 10 و یک شفا ان مخازیهم یعنی پرده بردارد از کسافتکاری هاش و یبین اوراتهم بی آبرویهای او را چیکار کنه در میان مردم بیان کنه رسوا کنه. بگی آقا ایشون همچه سوابقی همچه، البته ارتدم این در رابطه با کسانیست که با مذهب دارن بازی میکنن. خدای نکرده ما نیاد به خاطر اختلافات سلیقه‌ای که با افراد داریم و غیره بیاییم از این مسئله استفاده کنیم خدای نکرده، یا یک استادی یا یک شیعه بزرگواری به خاطر بعضی از مسائل خصوصی بخواهیم استفاده کنیم. ما در روایات داریم کسی با آبروی یک مؤمن بازی کند خدا آبروی او را ولو در داخل خانه اش میبرد. یا روایتی هست که میفرماید من روا علی مؤمن یرید بها شینه و حد ممروعته. من روایت تندتر از این در عمرم ندیدم که و حد ممروعت اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلم یقبل و شیطان. این رو هم از این ور عزیزان داشته باشند که ما با آبروی یک مؤمن خدای نکرده به این سادگی ها بازی نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.